آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری چهارشنبه 25 ماه جنوری را با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم.
احتمال توقف صدور ویزه آمریکا به 6 کشور اسلامی که افغانستان در میان آنها نیست. کشته شدن کم از کم 20 نفر در حمله تندروان بر هتلی در موگادیشو. و صدر اعظم ترکیه گفته است که مذاکرات صلح اخیر در مورد سوریه موفقیت جدی دیپلماتیک است.
روسیه، ترکیه و ایران بعد از 2 روز گفتگوها با مقامها و شورشان سوری پیرامون میکانیزمهای نظارت از روند آتش بس در سوریه توافق کردند. گزارش است که در خلال برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا پیشکش میشه. امید تا آخر برنامه با ما باشید. در سرآغاز برنامه خبری ساعت، محمد احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنه.
سلام و شب بخیر. انتظار میرود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز فرامین اجرایی را در مورد ورود مهاجرین به این کشور امضا کند. گفته می شود که رئیس جمهور ترامپ در کنار فرمانی مربوط به احداث یک دیوار در مرز با مکزیکو، روند صدور ویزه برای مهاجرین از 7 کشور عمدتاً مسلمان نشین را به آمریکا نیز متوقف سازد. با وجود آن که جزئیات فرمان رئیس جمهور تا حال روشن نیست، اما برخی گزارش ها می رسانند که صدور ویزه آمریکا به شهروندان سوریه، عراق، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن ممنوع خواهد شد و گفته می شود که افغانستان و پاکستان در این جمله کشورها شامل نیستند. افغانستان در گزارش سال 2016 در مربوط سازمان شفافیت بین‌المللی با عنوان برداشت‌های فساد در جهان با چند رد صعود از جایگاه فاسدترین کشور جهان بیرون آمده است. در گزارش 2015 شفافیت بین‌المللی، افغانستان با داشتن کمترین امتیاز از جمع 176 کشور شامل در آن گزارش، همتراز با سومالیا و کره شمالی، فاسدترین کشور جهان رده‌بندی شده بود. در تازه ترین گزارش این سازمان، اما افغانستان در میان 176 کشور با داشتن 15 امتیاز در رده 169 قرار گرفته است. پس از افغانستان، لیبیا، سودان، یمن، سوریه، کره شمالی، سودان جنوبی و سومالیا به ترتیب در قرعه جدول رده بندی شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قبل از ظهر امروز با میسی روسلاو جینکا معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی دیدار کرد. این دو مقام در مورد امنیت، ثبات و صلح منطقه، همکاری‌های همه جانبه، مبارزه با تروریسم و سایر موضوعات مهم بحث و تبادل نظر کردند. معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی گفت که سازمان ملل به خاطر حل مناسب مسائل منطقوی آماده هر گونه همکاری می باشد. این مقام ملل متحد افزود وی پیشنهاد رئیس جمهور غنی را در مورد برگزاری کنفرانس در سطح منطقه با سرمنشی سازمان ملل متحد شریک خواهد ساخت. و در خبرهای منطقه و جهان، حکومت عراق میگوید که نیروهای امنیتی آن کشور کنترل کامل شرق موصل را از گروه دولت اسلامی پس از حدود 100 روز جنگ برای پسگیری آن شهر به دست گرفتند. رویا زمانی با شرح این خبر.
جنگجویان دولت اسلامی در حال حاضر به سمت غرب موصل عقب زده شدند و کنترل تمامی 5 پل در عرض رودخانه دجله و همچنان پوهنتون موصل و منطقه خرابه های نینوا را از دست دادند. حیدر علی بادی صدر اعظم عراق گفت که این دستاورد بزرگ حاصل جنگ واحدهای عراقی و حمایتشان از نیروهای امنیتی بود. و همچنین از آنچه مسایی قهرمانانه اردویان کشور، پلیس و نیروهای ضد دهشت افغانی و همچنان جنگجویان پیشمرگه و نیروهای رضاکار خواند تقدیر کرد. در همین حال، قمندانی نیروهای ائتلاف بین المللی ضد دولت اسلامی در عراق گفته است که جنگ در غرب موصل احتمالاً سخت‌تر از جانب شرق آن کشور باشد.
ادامه خبرها، کارگران نجات سومالیایی میگویند که کم از کم 20 نفر در حمله تندروان بر هتلی در موگادیشو امروز کشته شده و بیشتر از 50 تن دیگر زخمی شدند. شاهدان عینی به بخش سومالیایی صدای آمریکا گفتند که یک موتر لاری بزرگ بمب‌گذاری شده بیرون هتل دایا صبح امروز به وقت محل منفجر شد. مردان مسلح پس از انفجار بر ساختمان آسیب دیده حمله کردند و بر مهمانان در آنجا گلوله باری کرده با نیروهای امنیتی دست به تبادله آتش اسلحه زدند. گروه تندرو اسلامی الشباب که حملات مشابهی را بر هتل‌ها و تأسیسات مهم در آن شهر انجام داده است، مسئولیت این حمله را با نشر پیامی در وبسایت خود به عهده گرفته است. بن علی یلدریم صدر اعظم ترکیه امروز گفت که مذاکرات صلح این هفته سوریه در قزاقستان موفقیت جدی دیپلماتیک است. آقای یلدریم گفت که راه حلی که برای جنگ سوریه طرف ها از آن حمایت می کند شامل حکومت جدید سوریه باید باشد که نمایندگانی از همه جوانب در آن باشد. نگرانی فزاینده‌ای وجود دارد که گویا صنعت تکنولوژی معلوماتی 150 میلیارد دلاری هند که شدیداً متکی به صادرات به ایالات متحده است کاهش یابد. نجیب خلیل با شرح بیشتر خبر.
این کاهش در صورت ممکن انجام شود که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ قوانین سختگیرانه را بر استخدام کارگران خارجی ماهر وضع کند. قبلاً در ماه جاری لایحه‌ای به کنگره آمریکا پیشکش شد تا معاش حداقل برای پست‌های برنامه ویزای کار موسوم به H1B از 60,000 دلار به 100,000 دلار در سال افزایش یابد. شرکت‌های تکنولوژی معلوماتی هندی که صدها متخصص تکنیکی هندی را به ایالات متحده می‌فرستد، بزرگترین شرکت‌های وابسته به این برنامه ویزای کاری است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای حرکت به سوی صدور فرمانهای ساخت دیوار در امتداد سرحد با مکزیکو و تنفیذ ممنوعیت موقتی بر تازه واردین در ایالات متحده آماده می شود. انتظار می رود که ترامپ اولین فرمانهای مرتبط به مهاجرت را امروز تایید دیداری از وزارت امنیت ملی ایالات متحده امضا کند. مسکو هیچ تردیدی ندارد که روابط تیره بین روسیه و ایالات متحده به سرعت تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ می تواند بهبود یابد. این مطلب را وزیر خارجه روسیه امروز در پارلمان آن کشور بیان کرد. مقام‌های روسی قبلاً از پیروزی ترامپ در انتخابات شادمانی کرده بودند، از پیوندهای بهتر بین این دو کشور اظهار امیدواری کردند. و کمیسیون اروپایی امروز رهبران اروپایی را ترغیب کرد تا تدابیر وسیعی را برای کمک به توقف ده‌ها هزار نفر مستأصل فراری از لیبیا و پناه‌آورده به اروپا تصویب کنند. هزاران تن از این مهاجران طی سفر پرمخاطره جانشان را از دست می‌دهند. رهبران اتحادیه اروپایی که قرار است در مالتا به تاریخ 3 فوریه با هم ملاقات کنند، از آنها خواسته شده تا بودجه بیشتری را برای آموزش محافظان ساحلی لیبیا و کمک به ایجاد یک مرکز نجات در آن کشور فراهم کند. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
والا می‌پردازیم به گزارش‌های برنامه خبری. در حالی که قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امروز فرمان را امضا کند که به اساس از او صدور ویزه برای شهروندان 6 کشور به گونه موقتی متوقف شود، اما ریاست جمهوری افغانستان میگه که این کشور شامل فهرست نیست. خلیل الله رسولی گزارش میده.
برخی رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقامات آن کشور گفتند که قوانین مهاجرت به آمریکا برای کشورهای مسلمان نسبت به گذشته سختگیرانه‌تر می‌گردد. قرار است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز در پای چند فرمان اجرایی مربوط به این محدودیت‌ها امضا کند. در آستانه اجرایی شدن این فرمان‌ها مقامات افغان گفتند که افغانستان شامل فهرست آن کشورهایی نیست که قرار است برایشان محدودیت مهاجرت وضع شود. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت: نخست از همه در مورد مهاجرین و مهاجرت، این تصمیم رئیس جمهور ترامپ بر اساس پالیسی داخلی آنهاست. اگر شما آن لیست را دیده باشید، افغانستان در آن شامل نیست. بر اساس گزارش ها، بر بنیاد فرمان تازه دونالد ترامپ، صدور ویزه برای شهروندان عراق، ایران، سوریه، لیبی، سومالی، سودان و یمن به گونه موقت لغو می‌گردد. دونالد ترامپ پس از آن که با کارمندان امنیت داخلی آمریکا دیدار کرده است این تصمیم را می‌گیرد. این مسئله سبب نگرانی برخی شهروندان افغان به ویژه کسانی که ویزه مهاجرت به آمریکا را در دست دارند شده است. نظیر یکی از افراد است که ویزه مهاجرت به آمریکا را دارد. او در سال 2011 میلادی برای رفتن به آمریکا درخواست داد، در سال 2013 میلادی درخواست وی قبول شد و در اوایل سال روان میلادی توانست که ویزه رفتن به آمریکا را به دست آورد. نظیر که قرار است تا آخر ماه آینده میلادی به آمریکا برود، با نگرانی از تصمیم اداره جدید حکومت ایالات متحده آمریکا گفت:
در خبرهایی که امروز آمده بود، نقل قول از رسانه‌های خارجی در قسمت‌های هم ذکر شده بود که کشورهایی که اکثریت نفوسش مسلمان هاست با این تصمیم ممکن مواجه شوند و حتی کسایی که ویزا هم دارن شاید با سرنوشت مواجه شوند که دیگر اونا قبول نشن، یعنی با اونا اجازه داخل شدن به آمریکا داده نشه با وجودی که ویزه در دست دارن.
با این حال حکومت افغانستان تاکید کرد که این تصمیم دونالد ترامپ برای افغانها قابل نگرانی نیست. سخنگوی رئیس جمهور غنی گفت: ما شامل فهرستی که محدودیت وضع می شود نیستیم و یا شهروندان افغان نمی توانند به آمریکا سفر کنند، افغانستان شامل آن نیست بلکه کشورهای دیگر است. برخی شهروندان افغان به این نظرند که اداره حکومت جدید ایالات متحده آمریکا به جای وضع محدودیت برای برخی کشورها باید برای جلوگیری از نفوذ هراس افغانان در آن کشور راهکارهای دیگر روی دست گیرد.
اگر دولت آمریکا میخواد جلوی رخنه کردن تروریسم با آمریکا را بگیره، باید پالیسی های جامعه تر بسازد تا اینکه مثلا نگاه تبعیض‌آمیز نسبت به ملت‌های مختلف و جوامع اسلامی داشته باشد و این می‌تواند که به اعتبار آمریکا در راستای تامین حقوق بشر و حمایت از حقوق بشر در سطح جهانی لطمه وارد بکند.
به نظر من از یک لحاظ باید به قوانینی که در یک کشور وضع میشه احترام بگذاریم، ولی از یک لحاظ دیگه آمریکا باید به اصول و ارزش‌هایی که همیشه داده و یه اصول ارزش ها زده و میشه ارزش ها رو حتی برای دیگه کشورها و دیگه ملت ها هم خواسته، به این اصول ارزش ها احترام بگذاره. یکی از مهمترین ارزش هایی که آمریکا پذیرفته ارزش های حقوق بشری.
در حال حاضر ایالات متحده آمریکا ویزه مهاجرت، تجارت، سیاحتی و اقامت از طریق لاتری گرین کارت را برای افغان ها صادر می کند. همچنان آن شمار افغان هایی که با نیروهای آمریکایی کار کردند می توانند از طریق برنامه مشخص موسوم به CIV ویزه اقامت آمریکا را به دست آورند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
برای نخستین بار یک کانال ارتباط و همکاری بین پوانزه تعلیم و تربیه پوانتون هرات و یک پوانتون امریکایی ایجاد شده. قرار است این همکاری ها در راستای فعالیت های اکادمیک و منظور ارتقای کیفیت مشاوره به متخصصان افغان صورت بگیره. همزمان با این مسئله استادان و مسئولان پوانزه تعلیم و تربیه پوانتون هرات به نتایج خوب این مرکز خوشبین هستند. جزئیات بیشتر در گزارش از خلیل نورزایی.
پیش از افتتاح این رشته از همکاری ها، عملاً دو تن از استادان هنتر کالج پوهنتون شهری نیویورک آمریکا به هرات آمدند و کار خود را در زمینه تدریس و نحوه مشوره‌دهی مسلکی آغاز کردند. مراسم افتتاحی این همکاری ها روز چهارشنبه در پوهنتون مرکزی شهر هرات با حضور مسئولین دو پوهنتون برگزار شد. پوهندوی نسیر احمد کریمی، عامر دیپارتمنت مشاوره پوهنزه تعلیم و تربیه هرات میگوید این دیپارتمنت با بخش مشاوره آن از یک سال به این سو راه اندازی شده که نگرانی عمده چگونگی نحوه تدریس در این مرکز بوده است. پوهندوی کریمی میگوید بر اساس این تفاهم نامه مسئولان پوهنتون شهری نیویورک برای مدت 20 ماه آینده زمینه برنامه‌های آموزشی داخلی و خارجی را برای ارتقای ظرفیت استادان و محصلان این دیپارتمنت فراهم خواهند کرد.
پوهنتون هنتر کالج شهر نیویورک می‌خواهند که در قسمت انکشاف نصاب تعلیمی، در قسمت تهیه مواد آموزشی استاندارد، در قسمت انکشاف ظرفیت استادان و همچنین یک مرکز مشاوره که در سطح پوهنتون تأسیس میشه و کارهای عملی در اونجا محصلین انجام میدن، در این قسمت ها ما را همکاری کنند.
موضوعی که توسط پروفسور مارتا برگین، یکی از استادان هنتر کالج پوهنتون شهری نیویورک نیز تایید میشود. خانم برگین میگوید آنها در تلاشند تا با استفاده از روش‌های همکاری متعدد و مختلف فکرهای نو برای مشوره‌دهی به افغان‌ها را در اختیار استادان و شاگردان این مرکز در هرات قرار دهند تا آنها به متخصصین مسلکی این رشته تبدیل شوند.
ما می‌خواهیم دانش 40 ساله سرزمین خود را در قسمت ایجاد یک مرکز مشوره‌دهی و همچنین یک دیپارتمنت مشوره‌دهی نمونه در پوهنجون هرات در یک زمان موقت در اختیار شما قرار دهیم و ترجیح می‌دهیم تا تجربیات و فکرهای نو همکاران خود را با همکارانمان در دانشگاه هرات شریک بسازیم.
مسئولین پوهنجون هرات نیز به نتایج خوب این مرکز در آینده خوشبینند. پوهنوال عبدالله زلال معاون پوهنزه تعلیم و تربیه هرات میگوید یکی از اهداف اساسی راه اندازی دیپارتمنت مشاوره در این ولایت پاسخ به نیازهای مردم در بخش مشکلات روح و روانی بوده است.
این دیپارتمنت البته منظور و هدف نهاییش این هست که تا مردم ما بتونه درمان بکنه، تداوی بکنه و بتونه التیام ببخشه به زخم‌های مردم ما، روح و روانی اجتماعی. شما خبر دارین که جنگ 50 ساله که در افغانستان متاسفانه صورت گرفته روح و روان مردم ما ضربه زده و نیاز بسیار مبرم و ضرورت بسیار شدید بود که باید یک دیپارتمنت به نام مشاوره یا تحت عنوان مشاوره ایجاد شود. به همین حال اگر ما فیصدی و ارقام داشته باشیم میتونیم که از هرات خود تقریبا 20-30% مردم ما به مصیبت های گوناگون گرفتار هستند.
همکنون 30 محصل به شمول 28 دختر در این دیپارتمنت در حال تحصیل میباشند که از سوی 4 استاد افغان و 2 استاد زن از هانتر کالج پوهنتون شهری نیویورک تدریس میشوند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا، کشتزارهای کوکنار در مناطق ناامن زمینه اشتغال برای برخی افراد بیکار در ننگرهار فراهم کرده و این کشتزارها روزانه حدود 500 روپیه پاکستانی برای هر کارگر پرداخت میشه. جزئیات بیشتر از ضیاءالرحمن حسرت.
دیهاقین 6 ولسوالی نامن و دوردست ننگرهار امسال کوکنار کشت کرده بودند و در این کشتزارها که از کنترل دولت خارج است افراد بیکار روزانه مشغول کارند. روستانشینان میگویند در بدل خویشاوند نمودن بتهای کوکنار از صاحب کشتزارها پول دریافت میکنند. صفی الله باشنده ولسوالی پاشیراگام است که برای روزمزد در کشتزارهای کوکنار به ولسوالی دهبالا رفته و آنجا بتهای کوکنار را پرورش میدهد. مزدوری میکنم در کشتزارهای کوکنار، روز 500 روپیه برای میدهد. از پاشیر آمدم، برادران کوچک دارم، آنجا کار نبود. اینجا در زمینهای کوکنار کش شده خوب کار است و مردم برای کار اینجا میآیند. ولی اداره زراعتی ولایت ننگرهار میگوید که امسال برای جلوگیری از کشت کوکنار بیش از 1500 متریک تن مواد زراعتی، 400 متریک تن گندم اصلاح شده و 2000 متریک تن کود کیمیاوی به دهقان توزیع شده است. و هنمل رفیع الله رحیمزی رئیس اداره زراعت ننگرهار در مورد میگوید
همدارنگ زمان که مونږ د زعفران نمایشیقتی هم
همچنان قطعه‌های نمایشی زعفران را نیز برای زارین در ولسوالی های دیبالا و پچیراگام داشتیم. هنوز ارقام دقیق روی دست نداریم که امسال در چه مساحت زمین کوکنار کش شده. در همین حال ادریس صافی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر میگوید که در 6 ولسوالی ننگرهار کوکنار کش شده است. در سال 2016 تقریبا در مساحت 14000 هکتار زمین کوکنار در 15 ولسوالی کش شده بود. پروژه هایی که راه اندازی شده بسنده نبود. ما تصمیم داریم که در 6 ولسوالی که کوکنار کش شده پروژه های بازسازی را به هدف محو کشت کوکنار راه اندازی کنیم. بر اساس اظهارات ریاست مبارزه با مواد مخدر در ولایت ننگرهار، در سال 2015 میلادی در این ولایت در 18000 هکتار زمین کوکنار کش شده بود. در سال 2016 میلادی این آمار با 14000 هکتار پایین آمد، ولی امسال هنوز ارقام دقیق از کشت کوکنار در اختیار ندارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در گزارش قبلی شنیدین که ریاست جمهوری افغانستان گفته که این کشور شامل کشورهایی نیست که به اساس فرمان دونالد ترامپ صدور ویزا بر از اونا متوقف میشه. این در حالی است که جزئیات فرمان تا هنوز روشن نیست، اما برخی گزارش ها میرسانه که صدور ویزای امریکا به شهروندان روسیه، عراق، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن ممنوع میشه. جزئیات بیشتر از احمد فواد لامی.
انتظار می رود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز چهارشنبه نخستین فرمانهای اجراییش در رابطه با ورود مهاجرین را امضا کند. گفته می شود که رئیس جمهور ترامپ هنوز جزئیات پلانها برای محدود ساختن ورود پناهجویان به ایالات متحده را مورد غور قرار نداده است. نماینده یک مؤسسه پالیسی عامه که مسائل مهاجرین را نظارت می کند به نقل از یک مقام دولتی گفته است که طبق طرح کنونی آقای ترامپ، روند پذیرش پناهجویان در امریکا حداقل برای 4 ماه معطل قرار می گیرد و ضمناً ورود اتباع برخی کشورهای عمدتاً مسلمان به ایالات متحده نیز به طور موقت ممنوع قرار داده می شود. فرمان دیگر رئیس جمهور ترامپ در رابطه با احداث دیوار در سرحد با مکزیکو خواهد بود. همچنان انتظار می رود که او پلانهای را مبنی بر قطع تمویل شهرهایی از امریکا که مهاجرین غیرقانونی را دستگیر نمی کنند نیز روی دست گیرد. از جانب دیگر به روز سه‌شنبه مجلس سنای امریکا نامزدی خانم نیکی هیلی به کرسی نمایندگی دائمی ایالات متحده در ملل متحد را مورد تایید قرار داد. با آنکه تا حال افزون بر خانم هیلی نامزدان وزارت دفاع، وزارت امنیت داخلی و نامزد ریاست سیایی از سوی مجلس سنا رأی تایید گرفته، اما بیشترین نامزدان کابینه رئیس جمهور ترامپ هنوز رأی اعتماد به دست نیاوردند.
ما در اینجا نشسته و می‌خواهیم اجندای رئیس جمهور در آلی با پیش برود که دموکرات‌ها در سنا جلب تایید بیشترین تعداد نامزدان کابینه او را گرفتند. بیایید که این کار را به انجام برسانیم.
اما دموکرات‌ها تأکید دارند که آنها طوری که قانون اساسی ایجاب می‌کند با وظیفه‌شان عمل می‌کنند.
آیا وجیبه هر دو گروه سناتوران، جمهوری‌خواه و دموکرات نیست که این نامزدان را به گونه کامل ارزیابی کنند؟ آنان صلاحیت عظیمی خواهند داشت که بر زندگی هر آمریکایی اثر می‌افکند و اینکه دیده شود آنها واقعاً چی می‌اندیشند و چی خواهند کرد و صرف کردن اندک وقت بر آن می‌ارزد.
جمهوری خان که در مجلس سنا اکثریتند می‌توانند نامزدان کابینه ترامپ را تایید کنند، مگر دموکرات‌ها فقط می‌توانند آن را به تأخیر بیفکنند. از سوی دیگر پس از اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره گزارشی رسانه‌ها از کمیت مردم در مراسم تحلیفش و نیز این ادعای او که میلیون‌ها نفر در انتخابات به گونه غیرقانونی رأی داده بودند، دموکرات‌ها می‌گویند که به گفته آنان ترامپ روی ادعاهای نادرست باید تأکید نکرده، بلکه بر برآورده ساختن وعده‌هایش باید تمرکز کند. چک شومر سناتور دموکرات خطاب به آقای ترامپ گفته که اگر واقعیت‌ها را نپذیرد، نه دولت‌داری خواهد توانست، نه توان کمک به مردم را خواهد داشت و قادر به حفظ آمریکا نیز نخواهد.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA Dari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
دوستان عزیز، چنانچه در خبرها هم شنیدین، افغانستان در گزارش سال 2016 سازمان شفافیت بین المللی با عنوان برداشت های فساد در جهان با چند عدد صعود از جایگاه فاسدترین کشورهای جهان بیرون آمده. درست در رابطه به این موضوع در برنامه گفت و شنود خبری اتره که چند لحظه بعد پیشکش میشه صحبت میکنیم. شما هم میتونید با گرفتن شماره 0790-010-07 در برنامه سهم بگیرین و یا هم با مراجعه به صفحه پشتو و دری رادیو آشنا صفحه فیسبوک البته با آدرس www.facebook.com/voepashto یا voe دری نظر پرسش و هم شماره تلفن خود درج کنین تا ما بتانیم با شما در تماس شویم. با هم ولی هم آخرین گزارش قبل از پخش برنامه گفت و شنود خبری اتره. روسیه، ترکیه و ایران بعد از دو روز گفتگوها با مقامها و شورشیان سوری پیرامون میکانیزم های نظارت از روند آتش بس در سوریه توافق کردند. این گفتگوها در قزاقستان برگزار شد، اما دانیل شرف خبرنگار صدای آمریکا از آستانه مرکزی کشور گزارش میده که مخالفان حکومت سوریه در مورد روسیه و ایران شک و تردید دارند، زیرا این دو کشور از حامیان اسد هستند. رویا زمانی گزارش صدای آمریکا را پیشکش میکنه.
روسیه، ترکیه و ایران روی برنامه توافق کردند که آتش بسی که در ماه دسامبر در سوریه از هم پاشیده شده بود اجرایی شود و راه‌های حل بحران 6 ساله این کشور دریافت گردد. اما این در حالی است که حکومت سوریه که از سوی روسیه و ایران حمایت می شود و از این توافق استقبال کرد، قصد دارد تا به حملات نظامی علیه شورشیان در خارج شهر دمشق ادامه دهد. بشیر الجعفری، میانجی از سوی حکومت سوریه در مورد این توافق می گوید:
موضوع این نیست که چه کسی خوش است و چه کسی نه. موضوع این است که ما در نهایت اجماعی را داریم که اطلاعیه یا اعلامیه نهایی یاد شده و توسط همه پذیرفته شد.
تا حال در مورد این توافق کدام جزئیات به نشر نرسیده، اما یک گروهی به نمایندگی از شورشیان سوری که از حمایت ترکیه برخوردارند در مورد مکانیزم های این توافق سه جانبه تردید دارند. نماینده شورشیان سوری از گفتگوهای مستقیم با حکومت آن کشور ابا ورزیدند. حسام الرئیس، سخنگوی شورشیان سوری، درباره نقش روسیه و ایران در این توافق میگوید:
ما همیشه در مورد این کشورها شک و تردید داریم. مقصدم ایران و سوریه است، اما امیدواریم که این بار روسیه نقش متفاوت را ایفا کند.
توافق سه جانبه با تلاش های ملل متحد برای حل بحران سوریه به شکل گفتگوها در ژنو صورت گرفت. اشتراک کنندگان این گفتگوها از موانع و چالش های چشمگیری هشدار می دهند. استیفن دمیتسورا، نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه، می گوید:
از جامعه جهانی توقع برده می شود تا معجزه ای از خود نشان دهد، و باید گفت که شورای امنیت منقسم نیز اندکه غیر واقع بینانه بوده است تا این روند را به عوض این که ناکام عنوان کنند پرچالش خواندند.
نماینده شورشان در گفتگوهای آستانه گفت که اگر آتش بس وضع شده عملی نشود، آنان در مذاکرات بعد که قرار است در 8 فوریه برگزار شود اشتراک نخواهند کرد.
فشرده خبرها، انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز فرامین اجرایی را در مورد ورود مهاجرین به این کشور امضا کند. گفته می شود که رئیس جمهور ترامپ در کنار فرمانی مربوط به احداث یک دیوار در مرز با مکزیکو، روند صدور ویزا برای مهاجرین از 7 کشور عمدتاً مسلمان نشین را به آمریکا نیز متوقف سازد. افغانستان در گزارش سال 2016 سازمان شفافیت بین المللی با عنوان برداشت‌های فساد در جهان با چند رد صعود از جایگاه فاسدترین کشور جهان بیرون آمده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قبل از ظهر امروز با میسیرو سلاوجینکا معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی دیدار کرد. این دو مقام در مورد امنیت، ثبات و صلح منطقه، همکاری‌های همه‌جانبه، مبارزه با تروریسم و سایر موضوعات مهم بحث و تبادل نظر کردند. حکومت عراق میگوید که نیروهای امنیتی آن کشور کنترل کامل شرق موصل را از گروه دولت اسلامی پس از حدود 100 روز جنگ برای پسگیری آن شهر به دست گرفتند. کارگران نجات سومالیایی میگویند که کم از کم 20 نفر در حمله تندروان بر هتلی در موگادیشو امروز کشته شده و بیشتر از 50 تن دیگر زخمی شدند. گروه تندرو اسلامی الشباب مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. بن علی یلدریم صدر اعظم ترکیه امروز گفت که مذاکرات صلح این هفته در مورد سوریه در قزاقستان موفقیت جدی دیپلماتیک است. نگرانی فزاینده‌ای وجود دارد که گویا صنعت تکنولوژی معلوماتی 150 میلیارد دلاری هند که شدیداً متکی به صادرات به ایالات متحده است کاهش شود. این کاهش در صورتی ممکن انجام شود که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ قوانین سختگیرانه‌ای را بر استخدام کارگران خارجی ماهر وضع کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای حرکت به سوی صدور فرمان‌های ساخت دیوار در امتداد سرحد با مکزیکو با تنفیذ ممنوعیت موقتی بر تازه واردین در ایالات متحده آماده می‌شود و مسکو هیچ تردیدی ندارد که روابط تیره بین روسیه و ایالات متحده به سرعت تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ می‌تواند بهبود یابد. این مطلب را وزیر خارجه روسیه امروز بیان کرد.